بزن مولا یا مولا 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 الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم ولي أرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتأير وهل يرحم المتخير إلا الدليل وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب فهل يرحم المذنب إلا الغفور فهل يرحم المذنب إلا الغفور تامر زندگی منم بنده گناهکار تو حق امام رضا انت الغفور وانا المذنب فهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب فهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي مولاه. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، فهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك، وارض عني بجودك وكرمك وفضلك. يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خوش تا پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خواهد یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ممنونم که تا این لحظه با ما هستی دوستان شنونده عزیزان شب بیدار، در جاهای مختلف که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید بهتون خدا قوت میگیم و دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم، انشاءالله که راز و نیاز به درگاه خدا قبول باشه. هر جایی که هستید التماس دعای خیر داریم از شما و امیدواریم که به حق این ایام که ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست دعاهاتون به هدف اجابت برسه. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه برای بیداری که در این برنامه بهره‌مند میشیم از سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی. این برنامه رو میتونید 13-25 دقیقه امروز هم تکرارش رو بشنوید. تقدیم شما میکنیم برای بیداری رو.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما
با بیداری این توطئه ها را انشا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز.
استکبار در طول تاریخ هیچ وقت به اندازه امروز پیچیده و مدعی نبوده. همون انا ربکم الاعلایی که فرعون و فرعونها در طول تاریخ گفتن، دقیقا همونو اینا دارن میگن. انا ربکم الاعلا با تعابیر مختلف، خطاب به بشریت، خطاب به ملت ها. انا ربکم معنیش این نیست که من شما رو خلق کردم، معنیش انا خالقکم نیست. انا ربکم یعنی من تصمیم میگیرم در مورد شما، من به جای همه تون تصمیم میگیرم. بحث ربوبیته، من شما رو مدیریت میکنم، من آقای شما هستم. انا ربکم الاعلا یعنی همین، همون حرفی که فرعون میزد. فرعون نمیگفت که من شما رو خلق کردم، میگفت همه اونگونه که من میگم ازتون میخوام بیاندیشید، به اون سبک زندگی کنید، جهان رو از چشم من ببینید. تنها کسی که حق داره خطاب به بشر چون این تعابیر به کار ببره خداونده، چون خداوند خالق ماست، مالک ماست، مبدع ماست، معاد ماست. انا لله، ما مال خداییم. و انا الیه راجعون، و ما به سوی او بر میگردیم. اول و آخر ما و همه هستی اوست. خدا حق داره بگه انا ربکم الاعلا، اصلا انا رب، رب دیگری نیست. استکبار، مستکبر کسیه که در هر حوزه‌ای که زورش میرسه به بقیه میگه که من به جای خدا، من دستور میدم، من میخوام طبق اراده من. بیاندیشید، عمل کنید، احساس کنید. میخواد برای سبک زندگی و سبک اندیشه و عقاید مردم مقیاس و معیار تعریف کنه. اون معیارم نه عادلانه است، نه عاقلانه است، در جهت تأمین منافع مستکبره. این انا ربکم الاعلا رو هر کدوم از ما تو حوزه های کوچک دیکتاتوری های خودمون داریم میگیم. مثلا بعضی تو خانواده میگه انا ربکم الاعلا، یکی تو محله میگه، یکی تو صنف میگه، هر کسی یه جایی اینو تعبیر رو به کار میبره. بنابراین همه سهمی از استکبار بردیم. اون جهاد اکبر هم که میگن مبارزه با همین استکباره، که در تعابیر دینی به عبارات مختلف ازش یاد میشه. انانیت، من محور همه چیزم، همه باید طبق میل من حرف بزنن، زندگی کنن، عمل کنن، احساس کنن. یک کسی مستکبر و دیکتاتور تو خونه، یکی تو محله است، یکی تو محل کارشه، یکی بین دوستانشه، هر کدومون یه سهمی از استکبار رو داریم. مگر اونایی که به جای اینکه خودشون مرکز عالم ببینن، خدا رو مرکز و هدف ببینن. استکبار جهانی کسی است که قدرتایی ان که چون به لحاظ قدرت، ثروت، علم یا تکنولوژی مثلا تو یکی از این عرصه‌ها یا بعضی از این عرصه‌ها به روش نامشروع از دیگران جلو افتادن، گاهی هم حتی ممکنه به بخشش هم روش های مشروع باشه و بعد استفاده نامشروع میکنن. خطاب به همه جهان میگن، میگن منابع شما مال ماست، منابع زیرزمینی، روزمینیتون، برای هر کاری به ما گزارش بدین، از ما اجازه بگیرین. راجع به همه چیز و همه کس ما باید نظر بدیم، مقیاس ماییم. این استکبار جهانیست. زمان انقلاب دو تا مستکبر جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، شرق و غرب. دعواشون هم ایدئولوژیک بود ولی هر دو مادی، سر تقسیم جهان. انقلاب اسلامی جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد با شعار نه شرقی نه غربی. از اون طرف در تمام تاریخ بشر فرعونها، قارونها، نمرودها، چنگیزها، همه مستکبرینی که جهان رو به خاک و خون میکشیدن تا بشن آقای جهان، تجربه همه یا اونا رو هم امروز جمع شده در استکبار فعلی در جهان، و هیچ کدوم از اینا به اندازه اینا نه سلاح داشتن، نه تجهیزات داشتن، نه امکانات، نه تجربه. بنابراین ما با عصاره استکبار تاریخ روبرویم. یعنی فرعون و نمرود و اینا کی این امکانات و سلاح ها و تجهیزات جاسوسی و این چیزا اینا رو داشتن؟ این چیزا رو که نداشتن در این. بنابراین همه اونا رو هم جمع کنید شده ای، و این توجه داشته باشید که این رو انقلاب اسلامی هم اینا رو شکست داد، اینا رو از ایران بیرون ریخت و حالا از کل منطقه و جهان اسلام داره میریزه بیرون. با وجودی که اینا از همه مستکبران تاریخ قوی تر بودن، مدام تو این 30-40 سال هی دارن میرن عقب. آخرین تحلیلایی که تئوریسین ها اینا الان دارن میکنن مثلا از این قبیله، اینا الان نه، مثلا تو دهه پیش، از 20-25 سال پیش این تحلیل ها رو شروع کردن که یه خطری وجود داره که جهان دوباره نصف بشه، این دفعه ایران به عنوان نماد جهان اسلام، در کنارش هم بعضی کشورهای دیگه که همون موقع اسم سوریه و لیبی و الجزائر و احیانا عراق بعد از تحولاتی که شد و اینا و خیلی کشورهای دیگه به این اردوگاه کم کم ممکنه ملحق بشن. از اون طرف هم چین و کره شمالی و اینا یک اتحاد اسلامی کنفوسیوسی اتفاق بیفته، و روسیه هم 20-25 سال پیش میگفتن اون موقع ها که روسیه، اما اوائل که شوروی فروپاشید، گفتن اگر روسیه بتونه خودش رو جمع جور کنه توی فضای اقتصادی و جهانی فعلی، اونم به اینا ملحق خواهد شد، منتها نه با انگیزه های کمونیستی، با انگیزه های ناسیونالیزم روسی و اینا. همه اینا یک صفی تشکیل خواهد شد که مرز غرب و غیر غرب میشه، چون غرب هم که میگیم اسمش انواع کشورهای اروپایی، کل اروپا عملا انگلیس و فرانسه و آلمان که اینا هر ستا هم علارغم بعضی استکاک منافعی که قبلا داشتن، همه به عنوان نوچه های آمریکا کنار آمریکا ایستادن و همه متحد اسرائیل. اینا 1990 تقریبا یه همچی تحلیلی کردن که سه مورد از عوامل اختلاف وجود داره که خطرناکه، باید از اون موقع میگفتن باید به فکرش باش. نزدیک 17-18 سال پیش مثلا این تحلیل بعدیشونه تو مقطع دوم. یک، باید برتری نظامی خودمون رو کاملا حفظ کنیم، اجازه ندیم هیچ رقیبی در سطح ما پیدا بشه یا ما رو بتونن تهدید کنن، جلوی هر نوع گسترش تسلیحات اتمی، بیولوژیک، شیمیایی رو باید بگیریم، چون ما از طریق همین سلاح‌ها بر دنیا حاکم حکومت میکنیم و وتو میکنیم و بقیه رو میترسونیم. هم خود این سلاح‌ها، هم ابزار پرتابش، یعنی موشک‌های بالستیک. این یک اصلشون بود. اصل دوم تو حوزه نهادها و ارزش‌های به اصطلاح سیاسی غرب، که اینا رو من عیناً دارم میخونم از روی مقالش، که ارزش اون چه که ارزش‌های سیاسی غرب و ارزش‌های و نهادهای سیاسی غرب شمردیم، این باید گفتمان حاکم بر جهان باشه و به همه یاد بدیم که حواستون باشه، باید با ادبیات ما حرف بزنید. گفتمان ما گفتمان حاکمه. وقتی از حقوق بشر میگیم منظور منافع غربه، و حقوق بشر با تعریف غربه، با تعریف آمریکاییش. وقتی از دموکراسی حرف میزنیم همینطور، دنیا باید این رو معیار قرار بده، بگه دموکراسی آمریکایی، حقوق بشر غربی، اینا به عنوان معیار، همه خودشونو به لحاظ فرهنگی سیاسی بخوان با اون تطبیق بدن و با این مقیاس به خودشون نمره بدن. یعنی ما باشیم گفتمان حاکم سیاسی، و سوم به لحاظ فرهنگی اجتماعی، فرهنگ سازی، اون چه که امروز تعبیر سبک زندگی ازش میشه و از این قبیل، الگوسازی غربی برای جهان، ما باید ملت‌ها رو کنترل کنیم، افکار عمومی رو کنترل کنیم. رقیب ما شوروی سقوط کرده، الان وقت قورت دادن جهان است دیگه. ما رقیب جدی نباید اجازه بدیم عرض اندام کنه، و مراقب انسجام فکری اجتماعی و قومی خود کشورهای غربی به خصوص امریکا باید باشیم. مسئله مهاجرت ها، مسئله دشمنسازی، چون میدونن خود آمریکا یکی از مهیاترین کشورها برای تجزیه و جنگ‌های داخلیه. اینا مدت‌ها اصلا جنگ‌های داخلی داشتن، اصلا ایالات متحده آمریکا اسمشو میذارن، طبق قانونشون یک کشور نیست اصلا، اینا کشورهای مختلفن با هم متحد شدن به زور، و تو قانون اساسی سازوکار تعامل تعریف شد و عملا قدرت یک جا متمرکز شد، یه اتاق بزرگی که تو اتاق 7-8 تا فراکسیون بنگاه‌های سرمایه‌داری هستند که اینا با هم دیگه بدبستان دارن و عملا وقتی میگن آمریکا منافع آمریکا، واقعا منافع مردم آمریکا هم نیست، حتی منافع کشور آمریکا هم مطرح نیست. منافع این کمپانی هاست و یک جمع هایی که هیئت امنای کمپانی های مختلفن، بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی، بزرگترین کمپانی های سینمایی هالیوود، بزرگترین هر شود دانشگاه های اصلی و به اصطلاح معتبر آمریکا، هیئت امناش، همه اینها اینا، یعنی یک جمعی شاید چند صد نفر بیشتر نباشن. یه مافیایی است و عملا دنبال منافع خودشون هم هستن. اونجا میگه اگر از طریق لولو ساختن و اینکه دشمن آمریکا، خطر آمریکا که یک زمانی میگفتن کمونیسم، بعد او این لولو و این خطر بود میشد اسلام بعد از انقلاب ایران. حالا چهرهای مختلف اسلام به عنوان تروریسم ضد حقوق بشر، ضد دموکراسی، اول امام و انقلاب و اینا بود، بعد که دنیا کم کم فهمید که تو ایران مشغول یک تمدن سازی ان و ایدئولوژی دارن، فکر دارن، بعد کم کم مسئله داعش که دیگه حکومت تشکیل بدن با کمک غرب در کشورهایی که جبهه مقاومتن. یعنی جالبه این همه کشور عربی و اسلامیه، تو هیچ کدوم از اینا خلافت اسلامی نباید تشکیل بشه، فقط در سوریه و عراق که با رأی مردم حکومت‌های جبهه مقاومت سر کارن، فقط اینجاها باید بیاد خلافت اسلامی تشکیل بشه و عملا دوم خروس بیرونه، خود خروس هم بیرونه. اصلا این که ما دشمن ما امروز جریان بنیادگرایی اسلامی است و هی مستاقش هم عوض میکنن و ویراج میرن که لازم نباشه یک توضیح شفاف رسانه‌ای و آکادمیک بدن که آقا کیه، خطر کیه، چیه خطر، منشأش چیه، ماهیتش چیه، کیو تهدید میکنه، همطوری کلی و سیال و مواج. اگه این دشمن واحد از دست بره، اینا هم خود امریکا هم تجزیه میشه با این فشار، وضعیت مالی بسیار خطرناک و وضعیت اجتماعی خطرناکی که داره، که حالا بعضیش از قول خودشون عرض میکنن که امروز موجودیت ایالات متحده امریکا در خطره. آمریکا ظرف این 220 چند سالی که تأسیس شده بیش از 200 جنگ راه انداخته، بیش از 200 جنگ کوچک و بزرگ در 5 قاره عالم. یعنی یک حاکمیتی است که بدون جنگ ادامه پیدا نمی‌کنه. بدهکارترین کشور در تاریخ بشر. اگه یه لحظه جنگ نباشه و شرایط عادی مجبور بشن شفاف پاسخگویی کنن، اقتصاد آمریکا میترکه، نه که میپوکه، چون که عملا دست و پاهاشو گذاشته رو شونه بحرانهای جهانی. از این سواری میگیره، یکم میپره رو او، میپره رو او، دلار بدون پشتوانه میلیاردها چاپ شده، بزرگترین بدهکاری ها صحبت چند صد هزار میلیارد دلاره و هر روز داره ده ها میلیون دلار به این بدهی اضافه میشه. خب این کشور معلومه که در یک فضای آرام بین المللی نمیتونه خودش اداره کنه. فاصله های طبقاتی، حالا اینا که میگم آماری که الان خودشون دارن میدن، که آمریکا به عنوان رأس مستکبران امروز جهان کاملا خودشو در خطر میبینه، ایدئولوژیش در دنیا رفته زیر سوال، اقتدار و اعتبارش، اتوریتش و انقلاب اسلامی شکست بعد از سقوط شوروی، همه فکر کردن تمام شد، اینا دیگه آقا و ارباب دنیا، تک قطبی شد جهان، این ایدئولوژی شکست، قدرت نظامیش هم مدام داره میشکنه، عقب میره. آخه شما اون زمان ندیدید که آمریکا از اون طرف عالم یک چشم قرره میرفت، این طرف 4 تا دولت سقوط میکرد. زمینه که آمریکا اصلا ادعاش این بود که ما فاشیسم و نازیسم و ما از بین بردیم، نقش اصلی رو داشتیم، نمیدونم جلوی کمونیست ها ما وایستادیم، اینا توی مسلک های آرامش طلب جهان اینا ارزش بود. بین چپ ها انقلابیون جهان که همه چپ بودن تقریبا، این ضد ارزش بود. یعنی تمام دانشگاه‌های دنیا، روشنفکرها، جوونا، حتی ایران کشور اسلامی، جوونا انقلابی‌ها معمولاً چپ بودن، حالا یا کمونیست و مارکسیست بودن صریحاً یا مذهبی چپ بودن. یعنی الگوهاشون الگوهای مارکسیستی و چپ بود، شرقی بود. تیپای پیرپاتال و لیبرال و ناسیونالیست و اینا هم الگو و مدینه فاضله‌شون آمریکا و غرب بود. لحاظ ایدئولوژیک غرب در برابر شرق کم آورد، ولی چون شرق، یعنی بلوک شرق، مارکسیستا به لحاظ اقتصادی کم آوردن و همینطور این فرهنگ چون دینی نبود، نمیتونی تو ماتریالیست باشی تا آخرم انقلابی بمانی و فداکاری با ماتریالیزم تا یک حدی با بازی ادامه پیدا میکنه، عملا اینا فرو پاشیدن. غرب شکست و فروپاشی کمونیسم رو به عنوان پیروزی خودش میخواست بنویسه، در حالی که عکس بود قضیه. یعنی اینجور نبود که شوروی سقوط کرد چون غرب قوی بود، بلکه غرب ماند چون شرق ضعیف بود، ضعیف شد. اینا دو تا تحلیله. حالا امریکا از لحاظ حیثیت اجتماعی جهانی زیر سوال، الان طبق آماری که خودشون میدن منفورترین کشوره در جهان اسلام، که قطعا منفورترین کشوره در کل دنیا هم زیر سواله، جز چند تا کشورهای خاص که به لحاظ رسانه‌ای کاملا محدودند و کنترل شدن، شستشوی مغزی میشن تو بخشای از جمله خود امریکا و جای دیگه. در بقیه جهان اینا منفورترین حکومت امریکا الان واقعا اینجوریه. اول انقلاب ما میگفتیم اینجوری میشود، باید بشود، هست تو بعضی کشورها، تو ایران بود، الان کل جهان اینطوره. پرچم آمریکا 30 سال پیش فقط تو ایران با آتش کشیده میشد، امروز در 110 کشور جهان پرچم آمریکا با آتش کشیده شده. اینا شوخی نیست. داخل خود آمریکا تو رقابت‌های انتخاباتی داخل خود ایالت‌های آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن، گفتن این پرچم نماد او 1% نه 99%. ببینید آمریکا هیچ وقت اینجوری نبوده. به لحاظ نظامی شکست 4 تا شکست اسرائیل شکست کل غرب بود، شکست آمریکا بود. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل خاکریز مقدم کل استکبار غربی است. ولذا تمام احزاب چپ و راست آمریکا، انگلیس، فرانسه، هر کی میاد اول باید با اسرائیل بیعت کنه. هیچ کدومشون ضد اسرائیلی حتی حرف نمیزنن. محافظه‌کار، جمهوری‌خواه، دموکرات، حزب کارگر، سوسیالیستا در فرانسه، چپ را همه. لذا شکست اسرائیل توی یک جنگ یعنی شکست کل غرب. کل غرب تو 4 تا جنگ پشت سر هم از حزب الله، حماس، یعنی در واقع از انقلاب اسلامی شکست خورد. اولین عقب نشینی واقعی اسرائیل در لبنان اتفاق افتاد در تاریخش. هیچ وقت اسرائیل نه موجودیتش نه مشروعیتش تا این حد به خطر نیفتاده بود. حالا خودشون میگن اصلا امکان نداشت. الان یه جوری شده حتی بعضی از کشورهای اروپایی تحریم کردن اسرائیل رو. اصلا اینا معنی نداشت، تقابل تصور نبود. کالاهای اسرائیل رو، بعضی کالاهای اسرائیلی رو نمیپذیرن، معامله نمیکنن. الان حکم بازداشت بعضی از مقامات اسرائیلی تو بعضی از کشورهای اروپایی صادر شده. اینا میدونی یعنی چی؟ یعنی تغییر جهت تاریخ سیاسی غرب. برای اولین بار مهاجرت معکوس از اسرائیل شروع شد. صدها هزار نفر ترک تابعیت کردن رفتن تو این چند سال، تو این 4 جنگ اخیر، جنگ 33 روزه و نمیدونم 20 روزه و چی و غزه و اینا، و یه عده زیادی که میخواستن بیان منصرف شدن. مهاجرت معکوس شروع شد، یعنی فروپاشی اسرائیل شروع شد. تا قبل از این جنگایی که تو عراق و سوریه و یمن را انداختن برای کنترل و انحراف بیداری اسلامی، اسرائیل واقعا لب پرتگاه بود، یه هول دیگه میخواست. یعنی حزب الله رسما اعلام کرد، حزب الله حماس، که تو جنگ بعدی ما دفاع نمیکنیم، ما وارد خاک فلسطین اشغالی میشیم. الان حزب الله چند ماه پیش طرح فتح چند تا شهر اسرائیلی دیگه اعلام شد، یعنی آمد تو رسانه ها که رو کاغذ. همین که این طرح میشه، اینا سابقه نداشته. این عرض کردم هم دشمنی به این پیچیدگی در تاریخ جهان مستضعفین جهان، مسلمین جهان نداشتن. در این حال همین قوی ترین قدرت در این 20-30 سال مدام داره میره عقب، انقلاب ما داره میره جلو و گسترش پیدا میکنه. پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی تاریخ بشر در جریان الان. پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی. هم نباید دست کم بگیریم. من خواهش میکنم این اسناد لانه رو مخصوصا اینجا شما حتما باید بررسی کنین. چند تا تیم داشته باشین، اینا رو بشینن بخونن. اینا 30 و چند سال پیش اول انقلاب ببینید تا کجاهاش اشخاص رو یکی یکی ردیابی میکردن، تحلیل میکردن، خودش، خانوادهش، ارتباطات، رفت و آمدها، طرز فکرش، نقاط ضعفش، کیو با پول میشه خرید، کی اگه بهش پول بدی عصبانی میشه، باید یه جوری دیگه ارضا بشه، کی جاه طلبه، کی مغروره، غرور چجوری نوازشش کنیم، کیو باید بترسونی، کیا خیلی. من این آوردم چند نمونه شد در تحلیلاشون راجع به منطقه و ایران، فرصت شد از بگم اینا رو ببینین. حتما اینجا واجبه که یک گروهی بنشینن و از درون اسناد لانه تیکه های در بیارن، تحلیل کنن راجع به مسائل داخلی، خارجی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حتی رو روانشناسی آدم ها کار میکنم کردن. وقتی 30 چند سال پیش اینجوری بوده، بله، اینا 7-8 ماه بعد انقلاب اینجا بودن، تو همون 7-8 ماه ببین چقدر تحلیل مو از داخل هر دانشگاه، داخل قم، مشهد، تو حوزه، اینور اونور، تو نهادهای حکومت.